بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنبسة ابن العابد عن أنبسة العابد قال سمعت أبا عبد الله إمام الصادق عليه السلام يقول المزاح السباب الأسقر. دفعه پیش عرض کردم که فصلی وجود داره در اصول کافی درباره شوخی و خنده و من ساختار کلی احادیث این فصل رو جلسه قبل خدمتتون گفتم و گفتیم که در این باب به جهتی که میتوان احتمالاً حد زد مرحوم کلینی اون روایاتی که در واقع در درجه اول با نگاهی مثبت و تایید کننده به مسئله خنده و شوخی میان مسلمان ها و مؤمنان نظر میکنه رو آوردند و روایات اون رو هم از نظر گذروندیم. گفتم که بخش دومش رو من بعد از روایات رو این بار براتون میخوانم که حالا انشاءالله به قولمون عمل میکنیم. اتفاقا این مبحثی که الان من دارم میگم همچنان که اون دفعه عرض کردم بحث پیچیده ای توش نداره و همچنان که گفتم جنبندیش کار آسانیه و البته خیلی مهمه. از قضا مبحث اصلی ما یعنی محتوای بحث سوره قسم نازل است، یعنی اینکه درسته که در روابط اجتماعی خنده اهمیت داره و شما باید به یارانتون به هر حال نوعی آرامش و امنیت و نوعی گریز از اضطراب رو هدیه کنید، همه اینا به جای خود، ولی مؤمن در درون دلش به هر حال محزونه چون واقعیت جایی که افتاده رو میدونه. و خیلی ساده بگم، من وقتی راجع به واقعیت حرف میزنم با کمال سادگی دارم حرف میزنم، ما در جایی بهتر از پسترین وضعیت هستی قرار نداریم. ثم رددناه و اسفل سافلین، در اسفل سافلین انتظار دارید که چه امنیت و آرامش و چیزی به دست شما برسه. گفت دنیا زندان مؤمنه دیگه، ما وضعیتمون در وضعیت زندانیه، اشکال نداره یه زندانی هم بخنده، ولی مشروط بر این که یادش نره که تو زندانه و خیال نکنه زندانش دیگه گل و بلبل و گلستان می حرف هست. همه این ماجرا همین است. این است که شما این روایات رو به طور خیلی جدی در این مطالب میبینید. از حضرت حالا من باز فهرست این روایات رو فقط برای شما مرور میکنم. از امام صادق روایت است که خنده مؤمن تبسمه، یعنی اون چی که طلبه داره به عنوان شادی و شادمانی مؤمن به ندرت کمتر بیشتر از تبسمه. شما در احوالات پیغمبرتون هم این رو شنیدید که خب ایشون تقریبا همیشه متبسم بودن، اغلب اوقات متبسم بودن و این موضوع از چند جهت مورد توجه قرار گرفته بود. یکی همین که همیشه ایشون متبسم بودن، همیشه که میگم یعنی دیگه در اغلب اوقات، مخصوصا یعنی این که میگن متبسم بودن قاعدتا مال زمانی که کسی داشته به ایشون نگاه میکرده، این در میان جمع بودن دیگه، کسی که از حالت خلوت پیغمبر خبری نداره که اون موقع هم تبسم داشتن یا نه، ولی به هر صورت ایشون در میان دیگران که بودن آدم عبوسی به نظر نمی اومدن و اتفاقا از این جهت خیلی زبان زد بودن. و از اون طرف به ندرت دیده شد که پیامبر بلند بخنده. انقدر این موضوع به ندرت بوده که اون چند باری که به اصطلاح پیامبر زیاد خندیدن به طوری که گفته شده دندانهای عقبشون این بار دیده شد. این دو سه بار رو در روایات و در تاریخ آوردن که از این موضوع پیغمبر انقدر خندید که ما یه لحظه دندانهای عقبشو دیدیم. توجه میکنید؟ اینجوری قصه. در روایت داریم که خنده بیمورد بادم از امام صادق از این روایت محصول نادانی انسانه، محصول جهل انسانه. باز در یه روایت مشهوری داریم که اون حضرت پیوسته این مطلب رو میگفتن، زیاد این جمله رو میگفتن که خنده دندان نما نکنید، مخصوصا به دلیل اینکه نمیدونید به خاطر کارهای زشتی که در زندگیتون انجام دادید برای شما چه سرنوشتی انتظار میکشه. شما یه چیزی رو میدونید و اونی که خیلی کارهای بدی در زندگیتون کردید، یه چیزی رو نمیدونید که چه سرنوشتی در انتظار شماست. مقصود دو مطلب اینه که زیاد خلاصه غافل نباشید از وضعیت خودتون و خنده های دندان نما کردن به چه قالب زندگی شما نباشه. در یه روایتی داریم که قهقهه اصولا یک امر شیطنت آمیزه، قهقهه از شیطانه، قهقهه چیز دوست داشتنی نیست. در یه روایتی داره که این خیلی جالبه، درست در همین راستا میفرماید که هر وقت زیاد خوشحال شدید و زیاد قهقهه زدید بعد از اون استغفار کنید. نه به این معنی که این کاری که کردید گناهه، بلکه اینجوری این سخن رو بگید، بگوید اللهم لا تنقتنی، خدایا از من انتقام نگیر. یعنی اینکه وقتی خیلی خنده میکنید و خیلی شادمان میشید، این منتهی نشه به قفلت شما، منتهی نشه به اینکه خیال کنید وضعتون خیلی خوبه تو این دنیا. اونی که بهترین وضع تو این دنیا داشت و براش امضا شده بود این وضع و با دلایل عقلی و نقلی گارانتی داشت، یعنی نبی اکرم که بهترین انسان ها و کاملترین و جلوترین انسان ها بود، این چنین زندگی میکرد که برای شما گفتن. شما که نمیدونید چی انتظارتون میکشه، صداواره که چجوری زندگی کنید. باز در روایات دیگه هم به این موضوع اشاره شده، این موضوع آخری که میگم، و اونی که یه چیزی دیگر هم فراموش نکنید که به هر حال خنده صرف نظر از آثار خنده های زیاد، قهقهه من از این حرفا، صرف نظر از آثار درونی که برای انسان بار میاره، اصولا در نگاه دیگران هم وضعیت خوبی برای انسان فراهم نمی کنه. شما اینو میخواید تحلیل کنید، میخواید دلایل روانشناسی و جامعه شناسی براش لحاظ کنید، میخواید به عنوان یک توصیه حکیمانه از امامانتون بپذیرید، هر کدوم باشه، ولی گفتم خنده زیاد باعث سبکی شما میشه در نگاه مردم. خنده زیاد آبروی انسان رو میبره. من این روایتو گفتم، روایتی که هم که این جلسه برای شما گفتم همینه. میفرماید که یه چیزم فراموش نکنید، شوخی با دیگران اصولا یه جور دشنام دادنه و یه جور فوش کوچک دادنه، ولی خب کوچک. یعنی یادتون باشه از نظر جنس، از نظر اون کتگوری عرض کنم که آدمی که با دیگری شوخی میکنه در رده آدمهایی قرار داره که به دیگری داره دشنام میده، داره فوش میده. عجیبم نیست این مطلب، تقریبا در هر شوخی که کسی با دیگری میکنه عرض کنم که یه جور تحقیر طرف نهفته، اینو با استقرام میشه دست کم به دست بود. شما وقتی که شوخی میکنید یا به نوع ظریفی دارید اونو به جهالت متهم میکنید یا به غفلت دارید متهم میکنید، مثلا یه چیزی بهش میگید حواست نبود به این موضوع، دیدی؟ یا مثلا حالت نبود این مطلب، دیدی؟ همه شوخی هایی که با دیگران میکنید تو همین مقوله هاست دیگه. یعنی آخرش که نگاه میکنید اشکالی هم نداره، با انقدر دوزش پایینه گاهی اوقات که میگن که مانعی نداره، سم هست، ولی خب اشکال نداره، منافعش وقتی دوزش پایین باشه به هر حال قابل تحمله. ولی یادتون باشه به هر حال سم دیگه، حالا به هر چیزی هر جوری که هست، و اگه زیاد بشه البته اون وقت دیگه مسموم هم میشه. من دیگه در این باره بحث رو زیاد ادامه نمیدم، روایات در این مقوله ها خیلی زیاده. سخنم رو ختم میکنم به آخرین روایتی که در سوره، در این فصل از اصول کافی است، که کأنه تمام این حرفا رو با هم جمع بندی میکنه و خلاصه میکنه. امام هفتم ما، امام کاظم علیه السلام فرمودن که یحیی ابن زکریا همیشه گریه میکرد و هیچ وقت نمیخندید، عیسی ابن مریم هم میخندید هم گریه میکرد. بعد حضرت میفرمایند که و آنچه که عیسی بود البته بهتر بود از آنچه که یحیی بود. این حرف یک مفهوم مخالف هم داره و اون هستش که یحیی وار زندگی کنید همیشه میگرید، عیسی وار زندگی کنید هم میگرید و هم میخندید، ولی اسطوره‌ای دیده نشده برای شما که فقط بخنده و هیچ وقت گریه نکنه. یعنی کسی نام برده نشده که هیچ وقت نمیخند، هیچ وقت گریه نمیکرد، فقط میخندید. چنین کسی ما نداریم. این نکته است. یعنی ممکنه انقدر نگاه انسان به واقعیت های زندگیش جدی باشه که همیشه گریه کنه و کمتر بخنده. ممکنه تعادل قابل قبولتری داشته باشه و اونی که هم خنده تو زندگیش باشه، هم شوخی، هم گریه. اما انسانی که خیال میکنه خیلی بعدش خوبه یا نمیدونه چقدر بعدش بده و دائما میخنده، اونو دیگه نمیتوان براش وصف مثبتی در نظر گرفت. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان قارون کان من قوم موسى فبقى عليهم و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبق الفساد في الأرض إن الله لا يحب المحسنين إن الله لا يحب المفسدين. خب قبل از شروع این بحث عرض کنم که بحث نسبتا سنگینی در پیش داریم و من میخوام که از یکی دوتا قله این بحث امروز حتما عبور کنم. بنابراین هر کسی که کسله یا خوابش میاد همین الان یه چاره‌ای برای کار خودش بکنه. صاف بشینید، محکم بشینید، کمربندتون هم خیلی هم تون نمیخواییم بریم کمربندتون ببندیم، سرحال باشید. یکم من کسل میبینم مجموعه شما که ما انشالله بحث رو با هم ببریم. بحث بسیار مهمی هم هست، یه جاهایش کمی فنی تر میشه ولی در مجموع به نظرم میاد که بحث بسیار مهمی. من خیلی سریع اون چی که در یکی دو جلسه قبل درباره قارون گفتیم رو برای شما جمع‌بندی کنم. گفتیم که به نظر میاد پدیده قارونگری یا قارون معابی همون پدیده ای که قرآن تحت عنوان جمع‌آوری کنز ازش یاد میکنه. به نظر ما میرسه که کاملا منطبق است با اون چی که امروز تحت عنوان نگرش و بینش سرمایه داری به عنوان یک لحظه بسیار رایج و مهم زندگی تبلیغ میشه. گفتیم که نخستین و مهمترین مطلبی که قرآن در آغاز این بحث طرح میکنه با دلایل متعددی گفتیم این است که انگار اشرافیگری، قارون معابی، سرمایه داری، کنزاوری، گنجوری و نظیر این حرفا پدیده ایست که به نظر قرآن زمینهاش رو باید در درون خود جامعه دینی دید و مخصوصا پدیده ایست که در درجه اول بزرگان یک جامعه دینی رو بیشتر تحریف میکنه. گفتیم که خود قرآن بر این موضوع تأکید میکنه با تعبیر ان قارون کان من قوم موسا. گفتیم که تاریخ زندگی قارون و موسی این نکته رو تایید میکنه. گفتیم که نگرش تاریخی که قرآن طرح میکنه با آوردن عنوان احبار و رهبان که هر دو بزرگان دینی یهودیان و مسیحیان به حساب میان این نکته رو تایید میکنه. توجه میکنید؟ بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. گفتیم گسترش این پدیده در میان احبار و رهبان و ریشه گرفتنش از اون ماجرا این نکته رو تایید میکنه و شما به یاد داشته باشید هم جامعه یهودیان یهودیت و هم جامعه مسیحیت رو باید به عنوان دو جامعه دینی لحاظ بکنید، دو جامعه ای که بر حول یک پیغمبر شکل گرفتن و یک پیغمبری بزرگی به عنوان رئیس یک امتی اون جامعه رو بنا نهاده. گفتیم که به نظر ما میاد که تاریخ اسلام هم همین تجربه احبار و رهبان رو عیناً به چشم دیده و همون سرنوشتی که قرآن پیشبینی میکنه برای نگرش قارونانه به زندگی، یعنی اون نگرش سرمایه‌دارانه و اشرافی برای یهودیان و مسیحیان پیش آمد، که انهو برای مسلمان ها هم در دهه‌های اولیه تاریخ اسلام پیش آمد. و گفتیم که به نظر ما میاد که این همون روحیه‌ای بود که در واقع اندیشه ناب دینی رو هرچه بیشتر مورد هجوم و هجمه قرار میداد. و ما نمونه های تاریخی مطلب از صدر اسلام گفتیم و گفتیم که به نظر ما میاد که حتی جامعه ایران اسلامی هم و حالا به همون دلایل تاریخی یا نظیر اون حرفا، به خاطر همون علل و عواملی که یک جامعه دینی دچار اشرافیگری و سرمایه داری میشه، به نظر میاد جامعه ایران اسلامی و انقلابی ما هم به همین فتنه و همین بلا دچار شد. و اگر ما ریشه های این نگرش رو و اون راه های نفوذ این بینش رو در میان جامعه دینی از حالا پیدا نکنیم، شاید یه روزی فرا برسه که ببینیم که جامعه ما هم جامعه‌ای شده به انحطاط بقیه جوامع دینی که در طول تاریخ فراهم آمدن. بعد درباره قارون سخن گفتیم و این جمله رو به تفصیل باز کردیم که فبقا علیهم، یعنی چه؟ این که قارون بغی کرد و تجاوز کرد و ظلم کرد بر بنی اسرائیل چه معنی داشت؟ گفتیم که و نشون دادیم بر اساس روایات و مضمون آیات، نشون دادیم که این نگرش قارون، این ظلم قارون، ظلم بسیار پیچیده‌ای بوده، ظلمی کاملا سازگار با این زندگی سرمایه‌دارانه و جامعه اشرافیگری، ظلمی از نوع ظالمیت و زورگویی و اون سلطه و تسلطی که فرعون مثلا بر بنی اسرائیل اعمال میکرده نبوده، ظلم پیچیده تری بوده، از نوع ظلم اقتصادی و همکنار با تسلط بر افکار عمومی. اینا رو جلسه قبل مفصل توضیح دادیم. گفتیم که شواهد آیات و روایات نشون داد که برخلاف تصور عامیانه و ابتدایی ما، از قضا قارون بسیار بر افکار عمومی تسلط داشته و با تکیه بر همین تسلطش بر افکار عمومی که احتمالاً ناشی از قدرت اقتصادیش هم بوده، دست کم بخشیش، حالا میشه اینو به آسانی حد زد، در مقابل موسی ایستاد و اون فتنه ها رو برای موسی بار آورد که حل کردنش برای موسی بسیار سخت بود. حتی میشه گفت از یک نگاهی و از یک موازی میتوان گفت قارون مشکلاتی رو برای موسی فراهم کرد که اصلا حل ناشدنی بود و موسی جز به ید معجزه، عرض کنم که از پس فتنه هایی که قارون براش بار آورد نتونست رها بشه. این نکته هم توضیح دادیم در جلسات قبل که اون کنزی که قارون جمع می کرد و همون کنزی که قرآن در باره سخن گفت در آیه معروف کنز، در واقع از این ویژگی اصلی برخوردار بودن که صاحبان خودش رو و جمع کنندگان خودش رو با این نگرش و بینش عجین می کرد که ثروت رو و ازدیاد ثروت رو به عنوان هدف زندگی لحاظ کردن. قرینه های متعددی نشون دادیم که مطلب اصلی و اون نگرش عمده‌ای که در منش اقتصادی قارون، دست کم در منش اقتصادیش وجود داشت، همین بود که ازدیاد ثروت حکم هدف رو برای او گرفته بود. گفتیم آیه کنز هم به همین موضوع کار داشت و من از شما خواستم که المیزان رو در ذیل اون آیه نگاه کنید و ببینید معنای الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله دقیقا به چه معناست. حرف آخر علامه این است که لا ينفقونها في سبيل الله که ویژگی الذين يكنزون الذهب والفضة و باعث میشه که به جهنم برن. گفتیم که نه هر گونه جمع آوری ثروتی، عرض کنم که سرمایه داریه، نه هر گونه محافظت از ثروت هم سرمایه داریست. اون یک نزونی که لا ينفقونها في سبيل الله و اون لا ينفقونها في سبيل الله را علامه توضیح دادن، یعنی خلاصه کلام این استش که ازدیاد ثروت و جمع آوری ثروت موضوعیت و محوریت پیدا میکنه. یعنی دیگه ثروت رو آرام آرام میبینه وضعیت به گونه ای شده که خود ازدیاد ثروت هدف افراد میشه. حالا من در این باره عنقریب میخوام نکاتی رو بگم. قرینه هایی در این مطلب بود، یک قرینه شو علامه گفتن کنز طبل انفسکم بود، یک قرینه میگشم همون لا ينفقونها ها فی سبیل الله بود. شاید یک قرینه شم همین ما اینو اشاره کردیم، همین تعبیری باشه قرآن درباره قارون به کار میبره که تأکید میکنه روی مفاتح. یعنی وقتی میخواد اون ثروت افسانه‌ای قارون رو دربارش حرف بزنه، از مسئله‌ای به نام کلید حرف میزنه. خوب دقت میکنید، چیزی که یعنی فانکشنی که در واقع کارش همون جمع کردن و محافظت کردنه، این رو بیشتر از همه تاکید میکنه که انه فقط زیادی ثروت قارون نیستش که باید به نظر بیاد. این موضوع که چقدر کلید برای این گنجینه هاش موضوعیت پیدا کردم، یک نکته ای که قرآن ذهن ما رو میخواد متوجهش بکنه. همه اینا مطالبی بود که ما در واقع بهش اشاره کردیم. ببینید، اولا این که ازدیاد ثروت هدف یک انسانی بشه به هیچ عنوان پدیده ناملموسی نیست. یکی از فیلم های فارسی خیلی خیلی قدیمی و مبتذلی که در تاریخ سینمای فارسی وجود داره، که به هر حال همیشه در تاریخ سینمای فارسی ازش یاد میشه، فیلمی به نام شب نشینی در جهنم. اونجا یه شخصیتی داره فیلم به نام حاج جبار، که حالا یه وقتی اگر تونستید این فیلم رو نگاه بکنید. حاج جبار یک شخصیته که کارش همینه، پرنس جان و اون لذت بردنش از صدای سکه ها و جمع کردنش تو همون کارتون معروف رابین هود، یا اصولا شخصیتی که از پرنس جان ترسیم و توصیف میشه، یه همچین چیزیه. اصلا علاقه انسان به پول شماری، خود لذتی که هر بنی بشری از اینکه پولشو بشموره، دسته اسکناسی که مال خودشه بشموره، یه لذت ملموسیه. شما هم احتمالا این لذت رو در زندگیتون لمس کردید. اینا همه مطلب جالبیست. ما چه در مباحث، یعنی میخوام بگم این ویژگی به اندازه کافی ملموسه، اینکه خود ازدیاد ثروت و احساس اینکه ثروت ما زیاده به انسان لذتی میده. این درست است که وقتی که از بالا و از نگاه تحلیلگرانه به انسان نگاه بکنیم، لذت نفس لذت از ازدیاد ثروت یکی از ابلهانه ترین فانکشن های وجودی انسانه. به قول عطار، چه در منطق و چه در الهی نامه، شما از این سکه های طلا اون مقداری که باهاش میخوری میپوشی میخوابی، خب باشه، بقیهش فقط آهن جمع کردی، فلز جمع کردی، هیچی دیگه مال تو نیست. خوب توجه میکنی؟ هیچی دیگه مال تو نیست. این کاملا بدیهیه، یعنی این از اون استدلالاتیه که حالا ما در همین آیات سوره قصص هم بهش میرسیم، قرآن هم همین استدلال داره. ولی با تمام این اوصاف، علارغم این که همه ما میدونیم که کنزاوری و ثروت بیش از اون مقداری که انسان استفاده وجودی ازش میکنه، وجودی که میگم همون استفاده حقیقیه در مقابل استفاده اعتباری، یکی از ابلهانه ترین فانکشن های انسانه و در این حال یکی از ملموس ترین فانکشن های انسانه، از اون چیزهایی که کاملا ذهن ما رو به خودش فرو میبره. من در این باره بحثو باز نمی کنم، چون در الهی نامه مفصل در این باره حرف زدیم. اما همین رو میخوام بگم، موضوع از این قراره که مسئله ابزار، مسئله هدف شدن ثروت یک ویژگی پارادوکسیکاله. الان میگم چرا پارادوکسیکاله، که از قضا خود تحلیلگران جامعه شناسی به این پارادوکس کاملا پی بردن و اسمش گذاشتن پارادوکس سرمایه داری. یعنی چی؟ پارادوکس سرمایه داری از نظر آقایون چیه؟ خیلی چیز ملموسیه. مطلبی است که عطار سالها قبل از این که تحلیلگران جامعه شناسی دربارش حرف بزنن، مفصل دربارش حرف زده، هم در منطق ته هم در الهی نامه، احتمالاً خیلی از بزرگان دیگر ما هم دربارش حرف زدن. قرآن هم عالی در این باره سخن گفته. پارادوکس سرمایه‌دار عبارت است از این که ببینید، هر انسانی در واقع این موضوع رو میدونه که ثروت ابزاره. یعنی از هر کی بپرسید در تعریف ثروت، در ماهیت ثروت، پول، همه اینا، از هر کی بپرسید به شما خواهد گفت که بابا پول خودش که اینقدر مهم نیست، پول وسیله رسیدن ما به یه چیزیه. واقعا شما اگر پول رو نخواهید به عنوان یک وسیله استفاده کنید، به عنوان یک واسطه استفاده کنید، خرجش کنید، با کمک اون چیزی به دست بیارید، جز اینکه چیزی رو تلمبار کرده باشید که سنگینی دوشتونه، چی دستتونه؟ پول فانکشن جز ابزار بودن نداره. اما یه جایی به انسان میرسه به دلایلی که حالا گفتیم و بازم اشاره خواهیم کرد، که اون چیزی که قاعدتاً ویژگی جز ابزار بودن نداره براش میشه هدف. یعنی چیزی که فقط باید ابزار بشه میشه هدف انسان در جمع کردنش، و این همون ویژگیه که غربی‌ها اسمشو میذارن وارونگی هدف و وسیله. یعنی هدف و وسیله جای همون با هم دیگه عوض میکنن، نه اینکه هدف وسیله میشه وسیله هدف میشه، نه، چیزی که ذاتاً ابزاره تبدیل به هدف میشه، در حالی که همه میدونن این باید ابزار باقی بمونه و اصلا هنوز هم قبول دارن که ابزاره ولی میشه هدف. خب چرا اینطور میشه؟ دلیلش خیلی جالبه و ما در لاوینام مفصل توضیح دادیم و این چیزی نمیده الان باید تبدیلش نمیشن، ولی کلیاتش رو فقط به شما یادآوری میکنم. چرا اینطور میشه؟ علتش خیلی خیلی ساده است. علتش این هستش که وقتی شما یک ابزاری رو به موقع به ابزار بنوان ابزار میرید به سمتش و از اون طرف هدفتون در زندگی، مقصد حقیقتون در زندگی برای اون ناشناخته، در واقع هدف روشنی رو دنبال نمی کنید، مسیر روشنی رو در پیده می گیرید، ترجم میکنید، قبول دارید ابزار ابزاره. از طرف دیگه ابزار بودن ابزار به عنوان یه امر مفید برای شما همیشه دشش بتونید دیگه، چون ابزار وسیله است، چیز مفیده دیگه، بنابراین میرید به سمت دست یازیدن به ابزار بدون اینکه بدونید این ابزار رو برای چی دقیقا میخواید. چون نمیدونید برای چی دقیقا میخواید، هی ابزار جمع میکنید و بازم ابزار جمع میکنید، چون یه وسیله مفیده برای شما دیگه. حالا معنی دقیق تر این که انسان هدفش رو در زندگی نمیدونه چیه؟ معنی دقیق ترش این هستش که انسان به خودشناسی نرسیده، یعنی اون آرامش حقیقی و ذاتی خودش رو کشف نکرده که کجا حاصل میشه. یعنی مقصد و هدف هر وقت کسی که خودش رو نشناخته چجوری میخواد بگه، وقتی انسان خودش رو نشناخته چجوری میخواد بگه من چجوری آرامش پیدا میکنم، چجوری به سعادت و خوشبختی میرسم، چی برای مطلوب ذاتیه. بنابراین وضعیتش به گونه ای میشه که دائما این وسیله رو که تعریف شده وسیله است و چیز مفیدیه جمع میکنه و هیچ وقت هم این جمع شدن به دردش به اون معنا نمیخوره، چون اگه قرار به دردش بخوره قاعدتا باید میدونست که دردش چیه، یعنی باید خودشناسیش رو میداشت و طبیعتا هدفش میشد درمان اون دردش دیگه. در حقیقت رفتن به سمت ابزار مفید، این جمله رو خوب گوش کنید، حالا اگر این استدلالات مفصل این مطلب رو من به بحثای دیگه حاله میدم، ولی این جمله رو به عنوان یک فتوا شما خوب گوش کنید، رفتن به سمت ابزار مفید برای انسانی که به خودشناسی نرسیده و آمال و اهداف و غایات زندگی براش تعریف نشده، خواه ناخواه به اون پدیده منتهی میشه که اسمش وارونگی ابزار به هدف. به تعبیر ساده تری هر وقت شما هدف زندگیتون رو پیدا نکرده باشید، دست یازیدن به اون چی که ابزاره چیزی بیش از سرگشتگی برای شما بار نمیاره و از جهات گوناگون به این موضوع میتوان توجه کرد. این خیلی نکته مهمیه، خیلی خیلی نکته مهمیه. دست کم شما اگر این موضوع رو فهمیده باشید در برنامه ریزی های اجتماعیتون به موازات اون چی که اسمش توسعه اقتصادیه، که توسعه اقتصادی چیزی نیست الا به دست آوردن هرچه بیشتر و بهتر اون چی که آخرش که نگاه بکنید ابزار زندگیه، به موازات توسعه اقتصادی ناچارید که یک جای بسیار مهمی قائل بشید برای حالا اسمش هرچی میخواد بگذارید، بگذارید توسعه انسانی، به شرطی که مغالطه نشه. منظور از توسعه انسانی توسعه ارضی انسانی، توسعه عمقی انسانه، یعنی عرفان. یعنی فلسفه زندگی، یعنی دین به معنی تو جوهره عمیقش، یعنی دغدغه های از نوع ز کجا آمده ام، آمدن ام بهره چه بود. هر جا دید انسان ها دارن تلاش میکنن وضعشون بهتر بشه، اما این دغدغه ها رو فراموش کردن یا کم رنگ کردن یا به اندازه اون تلاش ها پر رنگ نیست یا حتی از این بالاتر به شدت پر رنگ تر از اون تلاش ها نیست. ممکنه واقعا این باشه. هر جا اینو دیدید نگران همون وارونگی ابزار و هدف بشید. این اتفاقی که برای زندگی سرمایه‌داری افتاده. حالا ما بعدها خواهیم گفت مثلا شاید بگیم که مثلا نگاه امثال ماکس وبر که در واقع تئوریسین زندگی سرمایه‌داریه درباره زندگی سرمایه‌داری چیه؟ اینکه عقلانیت سلام علیکم رحمت الله، اینکه عقلانیت در نظام سرمایه‌داری منتهی می‌شود به توصیه‌های کارشناسی، اینکه تعقل و رایزنی و تصمیم گیری و تلاش های از این سنخ در نظام سرمایه‌داری خلاصه می شود به کارهای تکنیکال. خوب توجه می کنید، اینها همه محصول همین نگرشند و از همین جا آغاز شدند. حالا ما انشاءالله در جای خودش باز در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد، ولی مطلب از همین قراره. یعنی وقتی که شما ثروت اندوزی رو هدف خودتون قرار میدید، در واقع دوچار اگر چنین کاری بکنید، یعنی برای کسی که ثروت اندوزی دوچار به عنوان هدف لحاظ بشه یا جامعه که ثروت اندوزی بشه هدفش، ناخواه ناخواه دوچار پارادوکس وارونگی هدف و وسیله شده. این اساس مطلبیه که باید لحاظ بکنیم. اما ظاهرا قرآن برای قارون یه هدفی رو لحاظ کرده، یعنی قارون انگار یک هدفی هم دنبال میکرد در زندگی. اون هدف چه بوده؟ از این آیه برمیاد، اونجایی که اذقان له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. قارون جان ببینید، قارون داره تو، یعنی انگار قومش وقتی با قارون حرف میزنن و میخوان نهیش کنن، میخوان بگن قارون تو به سمت یه چیزی داری میری که اشتباهه. اون چیز چیه؟ فرح، شادی. فرح چیه؟ بحث ما از اینجا کمی جدی میشه، بیشتر از کمی جدی میشه. فرح چیه؟ فرح در لغت به معنی شادی و سروره، اما خود این لغت در واقع در بطن خودش یک دوگانگی رو داره، در واقع در دو معنا به کار میره. گاهی فرح به عنوان یک امر مذموم لحاظ شده و گاهی فرح به عنوان یک امر مثبت و خوب لحاظ شده. اینجای بحثی که گفتم به مسئله شوخی و خنده و اینام یه جورایی مربوط میشه. توجه میکنید؟ یعنی از در لغتنامه های عرب که نگاه بکنید، میگه تا میگه فرح یعنی مثلا سرور، اما میگه فرح دو گونه است، فرح مذموم و فرح ممدوح. توجه کردید؟ نکته اینجاست که فرح مذموم معمولا با چند تا مفهوم دیگه هم نشینن، یعنی با هم به کار میرن، به یک معنا به کار میرن. یکیش تکبره، یکیش بتره. در همین آیات سوره قصص هم کلمه بتر رو داشتیم، و کم من قریت بترت معیشتها که در بارش صحبت کنیم. بتر یعنی همون طغیان، یعنی خارج شدن انسان از اون ظرف و بستر طبیعی که باید داشته باشه. تکبر، طغیان و شادی همیشه با هم به کار میرن. تفاخر هم معمولا کنار اینها به کار میره. یکی دو تا لغت دیگه هم هستن که اینا رو قرآن کنار اینا به کار میبره. حالا من در این باره توضیح خواهم داد. اونجایی که معنی مذموم توشه، اما در یه جاهایی هم عرض کنم که معنی مثبت هم داره. مثلا این فرحی که اینجا آمده با توجه به کلیتی که در این آیه هست میگوید لا تفرح، و مقیدش هم نمی کنه که لا تفرح فلان، نمی گوید که در فلان چیز شادی نکن، یا نمی گوید که در به این مقدار شادی نکن. به طور کلی دارن میگن لا تفرح، و باید به طور کلی دارن میگن ان الله لا يحب الفرحين، خدا آدمای خوشگذرون رو، آدمای شاد رو، آدمای مفرح رو دوست نداره. به کاملا کلی داره میگه. بنابراین مانند به این معناست که در بطن این فرح، این جایی که داره به کار میره، بدون اینکه محتاج باشه توضیحی بده، یه جور ذمی و لحاظ کرده. یه جاهای دیگه هم هستش که قرآن فرح رو به معنی مثبت به کار میبره، مثلا در همون سوره روم که من براتون خوندم، و یوم اذن یفرح المؤمنون بنصر الله. خوب دقت میکنید. حالا ممکنه کسی بگوید که اون جایی که قرآن فرح رو به معنی مثبت به کار میبره، معمولا یه قیدی وجود داره که ملاک فرح رو در واقع برای ما مشخص میکنه، که انهو میخواد بگه فرح، شادی که دارن قارون ازش نهی میکنن، و که انهو هدف اولیه قارون بوده که دارن باهاش محاجه میکنن، میگن این رو دنبال نکن، همینه که داره تو رو بدبخت میکنه. خوب دقت میکنید، انگار به طور مطلق امر مذمومیه، مگر اینکه تحت شرایط خاصی به دلایلی حاصل شده باشه، که مثلا یا از سمتی حاصل شده باشه که قرآن میگه نه این جوریش اشکال نداره. خب همه سوال همینه که یک مقدار این مطلب رو بیشتر باز کنیم و از نگاه قرآن فرح رو و شادی رو و امثال این حرف ها رو بیشتر معلوم بکنیم، و معلوم بکنیم که ماهیت فرح چیه و این چه چیزیه که قارون رو ازش نهی میکنن، و در واقع منشأ اولیه اهداف قارونه که او رو به عنوان یک قارون به ما شناس میده. همه بحث همین. و بالاخره ببینیم که شادی خوب، اون ملاکی که شادی خوب میکنه چیه، اون ملاکی که شادی رو بد میکنه چیه. به نظر این حرف پی بردن به این موضوع کار سختی نیست، مشروط به این که قرآن رو یکمی با دقت نگاه بکنیم، و قرآن برای توضیح مطلب دو سه آیه کلیدی در اختیار ما میگذاره. ها یه چیز دیگر هم برای شما بگم، اونجایی که یک به اصطلاح معنایی که درباره فرح وجود داره به عنوان فرح مذموم، یک معناش هم اینجوری گفتن که اون شادی که خارج از حد خودش باشه، اون یک شادی مذمومه. بنابراین سوال ما هنوز به قوت خودش باقیه که این حد کجاست. یعنی اگه مثلا چند کیلوگرم ما شاد بشیم دیگه فرح مذمومه، و اگر مثلا چند اپسیلون شاد بشیم اشکالی نداره. تفاوت اون حدی که میگن این فرح یکی از حد خودش خارج شده و باعث تفاخر و تکبر و طغیان و امثال این حرفا شده، این در چیه؟ در مقداره؟ اگر مقداره به چه معنا مقداره؟ اگر چیز دیگه یه، اون حدی که فرح رو تبدیل به فرح مذموم یا فرح مذموم ممدوح میکنه اون چیه؟ این سوالیه که ما میخواییم از قرآن در واقع جوابشو بگیریم. و وقتی جواب سوال رو بگیریم، قارون و پدیده قارون یک جلوه روشن‌تری برای ما پیدا میکنه. گفتم مطلب مشکل نیست. شاید کلیدی ترین آیه‌ای که ما رو به این معانی که صحبت شد رهنمون میکنه، آیات بسیار مشهوری است در سوره حدید، آیات 22 تا 24 سوره حدید، و این همون آیاتیه که علامه هم در سوره قصص برای توضیح معنای فرح و فرح مذموم همین آیه رو در درجه اول به عنوان شاهد میاره. ما از همینجا شروع میکنیم. آیه بسیار آیه جالبیه. من اول این آیه براتون میخونم و احتمالا یادآوری میشه برای دوستانی که 7-8 سال پیش بحثای سوره حدید رو با ما میگذروندن. میفرماید که ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا يحب كل مختال فخور. خیلی آیه عجیبی. آیه رو ترجمه کنیم. میگه به شما هیچ چیزی اصابت نمی کنه. ما اصابکم به مصیبت فل ارض ولا فی انفسکم، هیچ چیزی از خارج یا از درون خودتون به شما اصابت نمی کنه الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر اینکه مگر اینکه قبل از اینکه نبره، قبل از اینکه ظاهر بشود، آشکار بشود، در یک کتابی ثبت است. ان ذلک علی الله یسیر، این برای خدا خیلی آسان است. بعد میفرمایید که اون آیه خیلی خیلی مشهور، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. بنابراین نتیجه این مطلب این باید بشود که نه از چیزی که از دست میدید خیلی ناراحت بشید، یا اصلا نه از چیزی که از دست میدید ناراحت بشید، ولا تفرحوا بما آتاکم، نه از چیزی که به دست میارید شاد بشید. والله لا يحب كل مختال فخور. آیا چی میخواد بگی؟ چی میخواد بگی؟ چه مطلبی در آیه اول هست که نتیجهش اون چیزی که در آیه دومه؟ معمولا مفسرین برای مطلب، خب بذارید من اینجوری نظیر رو بگم. سر من بحث مفصل این رو نمیپردازم، چون در سوره حدید گفتیم و مفصل هم گفتیم، خیلی هم عالی راجبش، خیلی هم دقیق راجبش حرف زدیم، ولی اینجا بخوام نتیجه اون مطلب رو بگم. مثل آیه کنز، سر این آیه رو موقعی میفهمید که معنی کتاب رو در حقیقت متوجه میشید. این کتابی که قرآن دربارش حرف میزنه در واقع همون واقعیتی است که اگر شما حالا حل میزان رو هم نگاه بکنید، آیاتش اونجا مفصل براتون میگه، من فقط ماحصلش رو میگم، همون واقعیتی است که به شما میفهماند جهان هستی، عرض کنم که جهانی است که از بالا به پایین نازل شده و اون چیزی که در هر مرتبه پایین هستی قرار داره چیزی جز تجلی مراتب بالاتر نیست، تا برسیم به ذات واجب الوجود که در واقع وجود الموجودات و هستی موجوداته، نه فقط موجود الموجودات. همون تئوری عمیقی که قرآن در بارش حرف میزنه. این که شما میفهمید از قرآن اینو میخوانید و وقتی نماز قفلیه میخوانید این آیه رو میگید، همینه که وعنده مفاتح القلب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ببینید میگه اندهو، این معنای اندو که بفهمید در آیات قرآن متوجه میشید که اند خداوند بودن بشه معناست، ما اونجا توضیح دادیم، شما بعد میزامونم. اندهو یعنی مراتب بالاتر، چیزی که در واقع مجرد است و اینو علامه با آیات متعدد ثابت میکنند. مفاتح القیب، کلیدهای غیب دست خداست، که لا یعلمها الا هو، یه چیزایی دست خداست که جز او کسی نمیداند، یعنی مراتبی که فوق همه موجودات هست. ما بالاخره یه چیزایی در این عالم میدونیم دیگه، ولی یه چیزی هست که فقط در اون مرتبه است و نزد خداست. بعد میگوید و یعلم ما فی البر و البحر، هر چه که در خشکی و دریاها هست خدا میدونه. و ما تسخط من برقت الا یعلمها، برگی از آسمون نمیفته الا اینکه خدا میدونه. ولا حبت ذره حبه مثقالی ولا حبت فی ظلمات الارض، در تاریکی زمین حبه نیست، ولا رطب ولا یابس، تر و خشکی نیست، الا فی کتاب مبین، مگر اینکه در اون کتاب مبین ثبته. یعنی هر چی که شما در این عالم میبینید از بزرگ و کوچیک، منشأش از اون بالاست، هیچی این پایین نیست الا این که حقیقتشون بالاست. و ملا صدرا از روی همین آیات معنای علم الهی رو در واقع باز میکرد و متوجه میشد که یکی از مسائل قامز فلسفی هم هست علم الهی، که حالا فعلا واردش نمیشه. ولی معنای کتاب مبین، کتابی که اینجا قرآن میگه، همینه. یعنی این نظام که همه حوادث عالم و همه حقایق عالم تجلی مراتب بالاتر، یعنی که اون مرتبه بالاتر رو قرآن میگه کتاب. خب اگر این رو فهمیدید که ما اصابکم به مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، قرآن میگه البته درک این مطلب براتون سخته، یعنی ممکنه باورش براتون مشکل باشه، واسه همینم گفت ان ذالک علی الله یسیر. برای شما درک این مطلب سخته که هر چه که در این پایین هست در واقع در بالاست، ولی برای خدا که این موضوع سخت نیست. اگر اینو فهمیدید نتیجهش این میشه که دیگه لکیلا تحسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. چه وقت انسان تفرحو، یعنی چه وقت انسان به این حالت میرسه که بهش خطاب کنیم تو تفرحو بما آتاکم؟ چرا؟ مثلا وقتی ما شاد میشیم در واقع به چه دلیل است؟ وقتی چیزی به ما میرسه و شاد میشیم یا چیزی از دست بدیم و غمگین میشیم به چه دلیل؟ به این دلیل که خیال میکنیم واقعا یه چیزی به دست آوردیم دیگه، یه کمالی حاصل کردیم دیگه، یا یه چیزی که مال ما بود از دست ما رفت دیگه، اینه دلیل شادی ما. حالا اگر فهمیدیم که چیزی مال ما نبوده، اصلا خودمون هم مال خودمون نبودیم، منی نبودم به اون معنا که مستقل باشم، حالا این مال من باشه، اینی که من آورده این کتاب مثلا حالا فرض کنیم که مال منه، مال من نیست، ما همه اون جلوه یکی دیگه هستیم، خودم هم جلوه یکی دیگه هستم، این کتاب که سهله، نه از اول مال من بوده، نه الان مال منه، نه بعدها مال من میمونه. بنابراین اگر این موضوع عمیق درک بشه که ما اصابکم به مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، البته درک سخت ان ذلک ولی علی الله یسیر، خب برای خدا که سخت نیست، شما نمیتونید تصورش کنید. اگر اینو فهمیدید اون وقت کیلا تاسو علی ما فاتکم، بعد دیگه ناراحتی از چی؟ ملا تفرحوا بما آتاکم. قرآن این نکته رو میگه والله لا يحب كل مختال فخور، یعنی چی؟ یعنی کسی که این موضوع رو نفهمیده و از این که چیزی رو به دست میاره شاد میشه و از این که چیزی رو از دست میده غمگین میشه، در واقع بدونید ویژگیش این است که مختال است و فخور. مختال یعنی چی؟ با چی کلمه هم ریشه است؟ مختال ریشه چیه؟ بله خیلائه، خیلا همون چیزی که خیال هم از اون میسازید، یعنی آدمی که از چیزی که به دست میاره خوشحال میشه و از چیزی که از دست میده غمگین میشه خیال بافه. و الان فهمیدید چرا خیال بافه؟ چون خیال میکنه اینا واقعا مال خودشن، خیال میکنه من کسی هستم که اینا رو به دست آوردم، اینا حالا مال منه، حالا مال من از دست رفته، حالا اینا متعلق به من شو. کدوم من؟ خودت و همه اینا مال دیگری هستید. و درست چون انسان خیال بافه و برای خودش ویژگی قائله و منیتی قائله، درست به همین دلیل باید بگیم که یه همچین موجوداتی فخورن، تفاخر میکنن. ببینید اگر این نگرشی که قرآن میگه درست جا بیفته در ذهن یک انسان، اصلا تفاخر برای اون رنگ میبازه. شما به چه چیزی میخواید تفاخر کنید؟ به اون چیزی که مال خودتون نیست؟ انسان به چی میخواد تفاخر کنه؟ به چی میخواد فخر بپوشه؟ به خاطر چه چیزش میخواد تکبر بکنه؟ این چه بالاخره منم دیگه، اینا مال منه دیگه، این افتخار افتخار منه دیگه. حالا اگر فهمید که منی نیست، من فقط جلوه اوست، من کجا بود، هر چه هست اوست، و له الحمد فی الاولا و الاخره، خب به چی تفاخر کنه؟ چون انسان اون حقیقت رو نفهمیده تفاخر میکنه، چون اون حقیقت رو نفهمیده در خیالات خودش به سر میبره، چون در خیالات خودش به سر میبره از این چیزی که به دست میاره خوشحال میشه، از این چیزی که از دست میده غمگین میشه. اگر خیال پرداز نباشه، اگر حقیقت عالم رو بفهمه، اگر نظام هستی رو بفهمه، اگر کتاب رو بفهمه، اگر وجود خداوند رو درک بکنه، اگر واقعیت این عالم رو بفهمه، دیگه از اینکه چیزی به دست بیاره خوشحال نمیشه، از اینکه چیزی هم از دست بده غمگین نمیشه، دیگه خیال باف نیست و دیگه تفاخر نمیکنه. بعد یه جمله دیگه در دنباله این آیات هست که بسیار بسیار مهمه اینجا برای ما. میفرماید والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. میگه آدمای مختال و فخور همون هایی هستن که خودشون بخل میبرزن و دیگران رو هم به بخل دستور میدن. بخل از کجا میاد؟ اصلا بخل یعنی چی؟ بخل یعنی اینکه شما یه چیزی رو متعلق به خودتون میدونید یا میخواد یه چیزی رو برای خودتون کسب بکنید، اون چیز رو محدود میشمارید، توجه میکنید و مانع دیگران میشید که بخوان به اون چیز دست پیدا بکنن. بخل یعنی همین دیگه. چنده قرآن میخواد بگه اگر این نگرشتون رو، این نگرش حاصل نشه، زندگی شما زندگی بخلامیزه. زندگی بخلامیز شما رو یاد چه تعبیر دیگری میاندازه؟ یاد همون علو، همون داروینی دیدن زندگی، همون صحنه رقابت و مبارزه دیدن زندگی. گفتیم نگرشی که ظاهر بینانه به زندگی نگاه میکرد آخرش این بود که زندگی رو وقتی میخواست توصیف کنه کار میدان کارزار میدید، میدان رقابت میدید. اگر رقابتی واقعا وجود داشته باشه و زندگی رقابت باشه، چاره جز بخل نیست. شما میبایستی که هر چی به دست میارید در واقع با این فرض به دست میارید که من به دست میارم تا دیگری به دست نیاورد دیگه. این عین بخله. همه چیو برای خودتون میخواید، نتیجه اینه که دیگران به دست نیارن دیگه. آدم بخیل چجور آدمیه؟ شما به کی میگید بخیل؟ همه آدمی که اینجوریه دیگه. در واقع بخل از یک نگرش به زندگی برمیخیزه، از یک نگرش خیال بافانه به زندگی برمیخیزه، از همون نگرشی که تفاخر رو برای آدم ها بار میاره و از همون نگرشی که اینجوری غم و شادی بار میاره، نگرشی کتاب رو در این عالم نمیبینه، نگرشی که باطن هستی رو نمیبینه. خب حالا یه سوال، این درسته که ما هرچه هستیم جلبه اوست، ولی ما معدوم که نیستیم، دم که نیستیم، بالاخره چیزی هستیم که جلبه اوست. بله این درسته. میدونی معنی این سخن چیه؟ وقتی ما چیزی هستیم ولی جلبه اوست، معنیش اینه که کمالات ما میتونه کمالات حقیقی هم باشه و میتونه منشأ شادی هم باشه، منتها مشروط بر این که درست ببینیدش. یعنی چی؟ یعنی اگر شما از چیزی که به دست میارید شاد باشید، مجازه و حق دارید باشید، مشروط بر این که درست ببینید، یعنی ببینید که اینی که من دارم در عین حال چیزی جز جلوه او نیست. من این بحث رو در سوره مؤمن همینجوری گفتم. ببینید من الان یه موضوع برای شما باز میکنم، قبلا هم گفتم موضوع ساده ایه ولی به نظر من بسیار کلیدی و مهمه. شما میدونید همه صفات خداوند صفات چی هن؟ صفات کمال هن دیگه. بنابراین متصف شدن به هر صفتی از صفات خداوند در واقع یه جور تکامل برای انسانه. من قبلا هم گفتم اصلا شما با یه همچین نگرشی میتونید یک نظام پداگوژیک و تعلیم و تربیتی درست کنید. یعنی ببینید قرآن خداوند رو با چه اوصافی توصیف میکنه، درجات و مراتب اون اوصاف رو در انسانها به وجود بیارید. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر خداوند مهربانه، بنابراین مهربانی کماله، انسانها رو مهربان وار بیارید. اگر خداوند خبیره، اطلاعات داشتن کماله، انسانها رو با اطلاعات بار بیارید. اگر خداوند قادره، قدرت داشتن کماله، میخواد انسانها رو رشد بدید، بدانید قدرت هم یک کماله. و و و و و و و خب حالا یه سوال، یکی از ویژگی های خداوند تکبره، کبریاه. انسانها رو متکبر بار بیاریم، نظر شما چیه؟ پاسخ این است که بله، متکبر بار بیارید. مشروط به این که تکبری که می‌ورزند تکبر حقیقی باشه. تکبر یعنی چی؟ یعنی خود رو بزرگ دیدن. از در فلسفی به آسانی میتوان نشان داد خود رو بزرگ دیدن یعنی چی؟ یعنی خود رو دارای چیزی دیدن و دیگران رو کوچک دیدن و فاقد اون دیدن. از در فلسفه میتوان نشان داد که هیچ موجودی که در عرض شما باشه، در واقع شما به اون موجود از این نظر که موجوده نمیتونید تکبر ببرید، چون به هر حال اونی که در عرض شماست به هر حال اون چیزی رو داره که شما ندارید. خوب دقت کردید؟ تکبر حقیقی رو میدونید به چه موجودی میتونید شما ببرید؟ تکبر واقعی، به موجودات ذهنیتون که معلول شما هستن. این تکبر خیلی خوبه، متکبر باشید. ولی به یک انسان دیگه گفتن تکبر نورزید، به این دلیل است که تکبری که بر انسان دیگر میورزید یک تکبر باطله، چون واقعا شما بر انسان دیگری بزرگ نیستید، او کمالاتی داره که شما حقیقتا فاقدشید. خوب دقت میکنید، ممکنه شما کمالات مشابه او رو داشته باشید، ولی به هر حال اونی که در او هست رو شما ندارید. پس حق تکبر ورزیدن در اون ندارید، چون واقعا شما نداریدش. این همون حرفیه که راجع به فرح هم دارم میگم. شما حق دارید فرح داشته باشید و شادی داشته باشید. من اینا رو باز نمی کنم بیشتر، چون در بحث‌های قبلی زیاد دربارش حرف زدم. ولی محصل ماجرا این است که شما حق دارید فرح داشته باشید، حق دارید بگید من کمالی به دست آوردم و خوشحالم. ولی بدانید موقعی می توانید یک حرف صحیح راجع به کمالتون بزنید که این فهمتون از کمالی به دست آوردید فهم صحیحی باشه، و فهم صحیح در گروه این است که بدانید این تجلی اوست و خودتون تجلی او هستید. در این صورت فرح شما مانعی ندارد. میبینید این داریم آرام آرام به اون فرح مذموم و فرح ممدوح نزدیک میشیم و داریم میفهمیم چرا استفاده غالب فرح و استفاده مطلق فرح چرا مذمومه. برای اینکه اغلب شما، بلکه همه ما، وقتی چیزی رو به دست میاریم که درش تجلی او رو نمیبینیم، که خیال میکنیم ما هستیم که چیزی به دست آوردیم و این مذمومه. و به همین دلیل که قرآن وقتی فرح ممدوح رو میگه معمولا یه قیدی میاره که حضور خدا و خدای بودن اون فرح رو توش لحاظ میکنه. و یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله فرحین به ما آتاهم الله. توجه کردی؟ قل به فضل الله و به رحمتی فبذلک فلیفرحوا، که این آیه رو گفتم، فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، که درباره این آیه مفصل توضیح دادیم. اونجایی که خدایی بودن فرح دیده میشه، یعنی کمالی که شما به دست آوردین رو حقیقتاً تجلی او میبینید، یعنی واقع بینی دارید، یعنی حقیقت آن رو میبینید، فرحتون هم میتونه درست باشه. و چنین فرحی شما میبینید که هیچ اشکالی هم به وجود نمیاد. آیات دیگه هم هستش که دقیقاً به همین نقطه ناظر است. آیه هست در سوره هود، آیه 9 و 10 سوره هود، می فرماید خوب دقت کنید، حالا با این توضیحی که دادیم آیه چقدر واضح و شفاف معنی میگیره. ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها منه. میگم این دونه انسان چجوریه؟ انسان اینجوریه که وقتی که ما بهش چیزی رو میدیم از اقنا و مننا رحمتن. الان میفرماین که قاعده این بود که بگیم مننا نعمتن، چون اونی که به انسان چشانده میشود از اقنا اون نعمت. ولئن اذقنا الانسان مننا رحمتن ثم نزعنا منه، وقتی نعمتی بهش میدیم و ازش میگیریم، میدون انسان چجور میشه؟ آیا کسی هفته؟ انه لیئوس کفور، مایوس میشه و ناسپاسی میکنه. حالا میفهمید چرا ریشش اینه. ولئن آیه بعدی، ولئن اذقناه نعما بعد ذرا، و اگر بعد دوباره نعمتی بدیم بعد از بدبختی و مصیبت بهش، مسته لیقولن ذهب السیئات عنی، میگوید که دیگه تموم شد، مشکلاتم حل شد. و طبیعه انه لفرحون فخور، انسان اینجوریه، لیعوسون کفور لفرحون فخور، یعنی انسان اینه در مقابل چیزایی که به دست میاره و به دست میده از دست میده، از این چهار خصلت برخورداره. مایوس میشه، ناسپاسی میکنه، شاد میشه، تفاخر میکنه. ریشه هر دوی مطلب این است، همینه که گفتیم که این چیزایی که به دست میاره و از دست میده رو تجلی او نمیبینه، رحمت او نمیبینه، دست او رو درش نمیبینه. بنابراین برای خودش و برای چیزایی که به دست میاره استقلال و شأنیتی قائله. توجه کردید؟ چون استقلال و شأنیتی قائله، وقتی از دست میده دیگه مایوس میشه. آه این داشتم، حالا دیگه، حالا در هر حال اونی که داشتم و دیگه نمیتونم داشته باشم، کفران میکنه. وقتی به دست میاره شاد میشه، انگار مثلا چیزی به دست آوردم، و تفاخر میکنه. شما رو به خدا ببینید تفاخر به چی بکنیم ما؟ اشکال نداره تفاخر هم بکنید، ولی به اون حقیقتی که دارید. ما معمولا تفاخرمون با خیال پردازی معنوسه و با خیال پردازی عجینه، یعنی به چیزی تفاخر میکنیم که مال ما نیست، از اون جهت داریم تفاخر میکنیم که اصلا باطله. ولی اگر شما تفاخرتون به این استش که من خودم رو تجلی خدا میبینم، هیچ اشکالی نداره و واقعا هم به اون کمالات خودتون تفاخر بکنید، ولی از این نگاه که واقعیت کمال خودتون رو میبینید که چیزی جز اون نیستید، ضعف مطلقی در مقابل او، اصلا خود اویید. یعنی اگر خودتون رو جلوه او میبینید، بله هر چه که جلوه او جای تفاخر داره، به ما هو جلوه او. ولی اگر نسبتتون با او قطع میشه، جز عدم، جز پوچی، جز هیچی، جز همون حد، جز ماهیت، حالا به چه تعبیری بگم، چی برای شما میبونه؟ به چی میخواید تفاخر بکنید؟ انسان اینه. لفرحون فخور، میبینید اینجا هم فخور رو با فرح باز با هم میبره. آیه سومی هم وجود داره که درست همین موضوع رو برای ما کار میکنه، و اون آیه عرض کنم که 18 سوره لقمانه. در یکی از نصایحی که لقمان به فرزندش میکنه تعبیرش اینه، میفرماید که ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. میگه پسرم، فرزندم، تسعر خدك للناس، خد یعنی گردن دیگه، میگه برای مردم گردن کشی نکن، از سر تکبر نگاهشون نکن، تو سر خدکل ناس، یعنی مثلا اینجوری با کسی حرف بزنید، گردنتون رو بکشید، روبروش قرار نگیرید، زیر پاتون رو مثلا نگاه بکنید با کسی حرف بزنید، یه اینجوری نباش. ولا تمشی فی الارض مرحا، مرحا یعنی فرحا، مرح لغتا یعنی فرح. این رو زمین انقدر شاد را نرو، میدونید چرا؟ برای اینکه ان الله لا یحب کل مختال فخور. خدا آدم خیال بازی که تفاخر میکنه رو، آدم خیال پردازی که تفاخر میکنه رو دوست نداره، که انهو میخواد بگه این چیزی که باعث میشه تو دیگران رو کوچیک بشموری، این چیزی که باعث میشه خیال کنی خیلی امنیت و آسایش در روی زمین داری، اینا محصول خیال پردازی های توه، تفاخر تو محصول تصورات باطل توه، و اینطور نباش. بنابراین با مجموع این آیات معنی آنچه که قرآن درباره قارون میگه رو کاملا میشه فهمید. اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. بذارید من این نکته رو بگم که نکته قشنگیه. از اون آیه قبلی بچه‌ها یک نتیجه، یعنی قرآن از روی قرآن یک نتیجه میشه گرفت، و اون هستش که فرحون فخور بودن و یعوسون کفور بودن دو روی یک سکن. خوب توجه میکنید، این آدمی که یه جایی مایوس میشه و ناسپاسی میکنه، یه جایی دیگه هم شاد میشه و عرض کنم که تفاخر میکنه. و از اون طرف اگه آدمی رو دیدید که خیلی از خودش حال میکنه و خیلی خیال میکنه کسیه برای خودش و تفاخر میکنه، اون همون آدمیه که منتظر باشید یه روزی در گردش روزگار به یأس برسه، به سرخوردگی برسه، به بدبینی برسه. کفور دیگه، یعنی خیال کنه بهش بدی شده، روزگار داره مثلا چرخ بازیگر داره میخواد مثلا فقط منو هدف گرفته. مثال میخوام بزنم، اینا همونن، اینا همونن. از اون طرف آدمی اگه دیدید که به یأس رسیده و اینا، یأسش رو هم انقدر جدی نگیرید، دو قرون گیرش بیاد خواهید دیده که سر از پا نمیشناسه، یأس و مأس و همه چیزا رو فراموش میکنه، یقول ذهب السیئات عنی، تموم شد دیگه مثلا دیگه پولدار شدیم ما، دیگه بس خوب شد، ذهب السیئات عنی انه لفرح فخور. این خیلی نکته انسان شناسانه عجیبیه، یعنی شاید واقعا ساعتها بشه این پی این آیات قرآن رو گرفت و اون نظام روانشناسی و تربیتی انسان رو در واقع درک کرد و برای تربیت انسان ها تلاش کرد. الغرض فقط این که اگر قارون قارون شده در واقع به این دلیل بوده که فرح رو فرحی که بهش گفتن ان الله لا يحب، حالا فهمیدیم چرا قارون فرح رو و شادی رو هدف گرفته، اونم شادی و فرحی که توش توحید نبوده. این تمام حرفه. حالا بیا درستش کن. یعنی هر جا که شما بدون لحاظ توحید، بدون لحاظ اون حقایق باطنی که قرآن میگه، به دنبال چیزی هستید که دوستش دارید دیگه، چون آدم هر چیزی که دوست داره، هر چیزی که میخواد به دست بیاره، به دست بیاره شاد میشه دیگه. حالتن نعوذ بالله، ما دیوانه که نیستیم که از چیزی که از رسیدن به هدف بس غمگین بشیم بگیم چه بد شد من موفق شدم. ما که اینجور نیستیم. ما قاعدتا وقتی چیزی به دست میاریم خوشحال میشیم. بنابراین هر هدفی که شما در زندگی دنبال میکنید، هر چه میخواهد باشد، هر آسایشی که دنبال میکنید، توسعه است، امنیت است، رفاه است، هر چه که هست، اگر در مبنای توحید نیست و اگر در درونش توحید رو نمیبینید، چیزی که شما وقتی به دست میارید دچار فرح میشید دیگه، اونم فرح مزمون. و این همون چیزی که قارون رو قارون کرد. در سطح کلان اجتماعی یعنی رفتن به سمت توسعه، پیشرفت، اقتصاد، رشد، چه میدونم همه اینایی که هست و واقعا هم خوبه، اما بدون توجه کافی و لازم به مبانی معنوی و به عرفان و به نگاه به هستی و فلسفه زندگی و به درک حقایق باطنی این عالم. موضوع واقعا همینقدر کلیه با، یعنی ما چیزی رو تعمیم ندادیم، فقط موضوع رو باز کردیم. اینقدر کلیت داره. این هستش که من میگم هر کدوم از ما در معرض این هستیم که یک قارون باشیم. اصلا هر کدوم از ما یک قارون هستیم. هر کسی که از به دست آوردن چیزی بدون این که جلوه توحید رو در اون ببینه شاد میشه، حالا از نمره است، از موفقیت فوتباله، از پول، از شغل، از همسر، از هر چی که هست، یک قارون برای خودش. ولی خب یک قارون گدا، یک قارون گدا، یعنی قارون اقلا زیاد داشت. درست که نگاه بکنیم قارون هم زیاد نداشت. آخه ملاک زیاد بودن چیه جز یک ملاک نسبی؟ قارون زیاد، قارون مگه کهکشان ها رو داشت؟ قارون مگه همه کوه ها رو تصرف کرده بود؟ قارون مگه همه معادن زمین رو به دست آورده بود؟ قارون بخشی از معادن زمین رو استخراج کرده و حالا یه جوری مال خود کرده بود. چی دیگهش نیامده بود؟ ریشه اصلی ماجرا کمیت این ثروت نیست. ریشه اصلی ماجرا نگرشیه که شما به ثروت دارید، نگرشیه که به رشد و توسعه دارید. زیاد و کم بودن ثروت خواه ناخواه یه امر نسبیه، مگه میتونه نباشه؟ کی میتونه بگه کی زیاد داره؟ عرض کردم به یک تبع قارون هم چیزی نداشت. نتیجه این حرفی نستش که اگر شما یک کمی هم داشته باشید، خیلی کم، حالا همونی که شما میگید کم، اون کم تو هم نسبیه و به نسبت یک کس دیگه اون کم شما خیلی زیاده. شما یه مورچه رو ببینید چجور خورده قضای شما رو به کول میکشه و بدبختی میبره، براش خیلی چیز گندهیه در حالی که شما به اون قضا نگاه نمی کنید. پوست غذاهای شما رو مورچه با بدبختی میبره، ذخیره میکنه، تمام توسعه اقتصادی تمدن مورچه ها رو با اونا بنا میکنن. واقعیت هم اینه. بنابراین کم و زیاد بودن یک کم و زیاد، من تمثیل نمی کنم و من دارم تحلیل میکنم موضوع رو. کم و زیاد بودن خواه نخواه یه امر نسبیه. مسئله برمیگرده به نگرش شما و درست به همین دلیله که اگر نگرش درست باشه، مثل سلیمان هم اگر تمام بادها رو هم به تصرف در بیارید میتونید شاد هم باشید. سلیمان هم خندید، فتبسم ضاحکا، اون جایی که دیدش که اون مورچه به مورچه های دیگه میگه لا یحزن الله، سلیمان لگدتون نکنه، جماعت مورچه ها ایها النمله فرار کنید، این سلیمان سپاهش اومدن اینا الان لگدتون میکنن و هم لایش ارون، حالیشون نیست که اینا. میگه سلیمان صدای این به خب زبون مورچه ها رو میدونه، زبون همه حیواناتو میدونه، فتبسم ضاحکا، خندید. بله اشکالی نداره، برای اینکه سلیمانه، برای اینکه اون نگرش توحیدی رو داره. و حال و واقعیت اینه که ثروت قارون پیش ثروت سلیمان هیچی نیست، هیچی نیست. کجا قارون بر باد سوار می شد؟ کجا قارون تمام جنیان فرمان بردارش بودن؟ کجا قارون قدرت اینو داشت که تخت بلقیس رو در یک چشم هم زدنی حاضر بکنه؟ نه، در کمتر از یک چشم هم زدن، قبل از اینکه چشم هم بزنی. کجا قارون یه همچین قدرتی داشت؟ ملک سلیمان کجا و ملک قارون کجا؟ پس ببینید قرآن به همین بینش کار داره، میخواد بگه ثروت اشکالی هم نداره به یک تعبیر، اما اون نگنش کجاست؟ پس خلاصه سخن ما درباره قارون، اونجایی که میگه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، در واقع به همین جا منتهی میشه که قارون دنبال شادی، آرامش، نشاط، یعنی تمام این چیزایی بود که امروز شما براتون ارزشه، اشکالی هم نداره که ارزشه، اما بدون توحید. وقتی من میگم امروز نگرش سرمایه‌داری به ما حمله کرده، شوخی نمی کنم. شما در بطن نگرش هایی که امروز داره به ما تلقین میشه و میخواد ما رو به سازندگی و ثروت و چه میدونم رشد و توسعه و شاخص های اقتصادی رو برسونه، به موازات اون یا بیشتر از اون یا هم عرض اون یا عدل اون چه میدونم چه هر، شما ترویج و تلقین نگرش توحیدی رو میبینید، تقویت اندیشه های فلسفی رو میبینید، ترویج و تقویت دغدغه های عرفانی رو میبینید. این همه که در سطح اجتماع ما چیزهایی مثل ماشین، خونه، موبایل، فلان 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 که همه شما نعمتهای دنیاست، ترویج و تبلیغ میشه و ارزش شمرده میشه، داشتن دغدغه هایی از نوع دغدغه عارفان هم ارزشه؟ داشتن نگرش های عمیق، حالا پاسخش پیشکش، دغدغه‌ش رو من دارم حرف میزنم، حالا ما که نه ثروتش رو دست آوردیم نه عرفانش رو، من دارم دو تا دغدغه رو با هم دیگه مقایسه میکنم. اینجوری که برای ما دغدغه ثروت فراهم اومده، دغدغه عرفان هم فراهم اومده، تازه من دارم دست و پایین میگیرم، فرض میکنم که این دو دغدغه باید با هم یه جوری متناسب باشن. ما هنوز پاسخ این سوال ندادیم که چه نسبتی میان اینها در یک نظام عملی باید برخورد، باید برقرار باشه تا ما بتونیم به آینده اون جامعه امیدوار باشیم. شاید نسبتش 1:10 باشه، شاید هم 10:1 باشه، من نمیدونم، ولی فعلا میخوام بپرسم که به نسبت این چیزایی که ارزش های ماست، این چیزا ارزش های ماست؟ به نسبت این دغدغه هایی که برای ما فراهم میشه و داره میشه، اصلا شده این چیزها هم دغدغه های ماست؟ اینه که من میگم ما هم داریم سرمایه دارانه زندگی میکنیم، ما هم کمتر از قارون و بهتر از قارون نیستیم. خب بعد ادامه میدن ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره. قارون، در آن چه که خدا به تو داده دار آخرت رو ابتغا کن. گفتیم قبلا، گفتیم بغی و ابتغا از یک ریشن دیگه، هر دوش معنی جستجو داره، ولی بغی میشه اون جستجوی طاغیانه و ظالمانه، ابتغا نه، میشه جستجو درست. حالا سخن دوم اینا اینه که لا تفرح، میال قارون تو داری دنبال فرحی، در حالی که به جای فرح میدونی باید دنبال چی باشی؟ در همین زندگی که داری، فیما آتاک الله، باید دنبال دار آخرت باشی. در واقع دارن یه قدم جلوتر میرن، دارن نظریه پردازی یک قدم جلوتر میبرن. موضوع خیلی ساده است، هر وقت ارزش های دنیا که فرض میکنیم ارزش هم هستن مثل توسعه و فلان و اینا، با دغدغه ارزش های اخروی، با بهشت، با جهنم، با دوزخ، با جنات عدن، اینها اون تناسب لازم رو نداشته باشن، بدانید که زندگی ما داره قارونی میشه. قارون، در این چیزی که در این چیزایی که داری، وقتق فی ما آتاک الله الدار الاخره، در واقع اینجوری بگیم قارون اگر قارون است به این دلیل است که در این زندگی دنیا دار آخرت رو جستجو نمی کنه، فرح رو جستجو می کنه. و میدونید چرا معنی اینکه کسی دار آخرت جستجو نمی کنه به چه معناست؟ در واقع سه معنا حداقل توش به کار میره. حالا تقریبا آدمی که دار آخرت رو جستجو نمی کنه در زندگی دنیاش، نخست این که جد جلوی پاش جای دیگر رو نگاه نمی کنه، برای که دار آخرت، دار آخرت شماست و من. اگر دنیا خونه شماست و باید آبادش کرد، بسیار خوبه، ای بلا دست کم به همون اندازه یا بیشتر از اون اندازه، حتی با محاسبات علمی بیشتر از اون اندازه. سهم هر انسانی از دنیا 100 سال بگیم انشاءالله که 100 سال زنده باشی میخونن دیگه، درسته؟ نه میگن شما رو فوت کن که 100 سال زنده باشی. حالا بگیم 200 سال، من که غیر از نوح و امثال اینها آدم 200 ساله نشیدم، ولی فرض کنیم سهم زندگی آدم ها نبگو 500 سال، این چقدر من باسخاوتم، ولی سهم زندگیشون از آخرت چقدره؟ از این علمی تر محاسبه کنیم چند میلیارد ساله؟ حالا تازه اون مقدارش که هنوز دنیا برقراره، بعد از اینم که از شمس و کب برد و از نجومون که درد، حالا تازه بیا و درستش کن. آدمی که وبتغ فیما آتاک الله دار الاخره نیست، اولین ویژگیش اینه که فقط داره جلو دماغش رو نگاه میکنه، حتی جلو پاش هم نگاه نمیکنه، نوک دماغش رو فقط داره میبینه. نسبت زندگی دنیای ما نسبت به آخرت زمانی هم حساب بکنیم به نظرم بسیار کمتر است از نوک دماغ تا جلوی پا. اگر بتونیم با یه معیارها اینا رو به هم دیگه تبدیل کنیم، اینجوری قصه. پس اولین ویژگی انسانی که دار آخرت رو فراموش کرده این استش که واقعا آینده نگر نیست. و خوب توجه کنید، سرمایه‌داری و رشد، ثروت اندوزی اساسا یه جور آینده نگریه دیگه. اصلا آدمایی که ثروت میاندوزند و اینا همش دارن به فکر آینده هم. اگه شما برای خودتون آینده متصور نبودید، ثروت برای کجاتون میخواستید؟ می‌بینید داریم میرسیم به اون جوهره سوره قصص، در آینده نگریتون هم ظاهر بینید، دارید آینده نگری میکنید، نه آینده نگری نمیکنید، آخه لام رو بتا خیال میکنید آینده نگریه، این ظاهر بینیه. خوب توجه کردید؟ از اون طرف به معنی دقیق تر ندیدن آخرت دقیقا به معنی ظاهر بینیه، به استناد همون آیاتی که بارها گفتیم، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. یعنی آخرت باطن زندگی دنیاست، یعنی اینا اگر فقط ظاهر دنیا رو نمیدیدن و باطن دنیا رو میدیدن، اون وقت دیگه از آخرت غافل نبودن. بنابراین اگر کسی دار آخرت رو جستجو نمی کنه، دقیقا به معنای این است که ظاهر بینه و باطن هستی به حیات رو نمیبینه. و بالاخره سومین ویژگی کسی که دار آخرت رو نمیبینه این استش که خودشناسی پیدا نکرده. چرا ما آخرت رو جدی نمیگیریم؟ برای اینکه نفهمیدیم که ما با مرگمون نابود نمیشیم، برای اینکه نفهمیدیم که اساس زندگی ما چی است؟ آخرت است. برای اینکه قرآن به ما گفت ولی ما نفهمیدیم، گفت و ان الاخرت لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. زندگی حیوان یعنی حیات، کجاست؟ آخرت است. خب نمیدونید که اگه میدونستید، لو کانوا یعلمون، ای کاش میدونستید که ان الاخرت لهی الحیوان. معنی حرفی نستش که کسی که آخرت رو نمیبینه و داره درباره حیات، درباره بقا، درباره زندگی، درباره رفاه انسان و امثال اینها حرف میزنه، داره یک نگرش ظاهر بینانه رو دنبال میکنه. حیات اصلی آخرت، قرآن میگه، دلایل فلسفی منو ثابت میکنه، حیات اصلی آخرته. پس ببینید فراموش کردن دار آخرت در زندگی دنیا، این نکته رو فراموش نکنیم. و ابتغ فیما آتاک الله، در همین چیزایی که داری آخرت رو جستجو کن. نخیال کنید آخرت جستجو کردن یه بخش دیگه ای از زندگی ماست که حالا بعد ساعتان بریم نماز بخونیم. خیر، در همین چیزایی که دارید، در اینجاست که باید آخرت رو جستجو بکنید. یعنی در تمام زندگیتون، یعنی در هر چیزی که دارید، شما چی دارید؟ در تمام حیاتتون آخرت رو جستجو کنید. کسی که آخرت جستجو نمی کنه از این سه ویژگی برخورداره. ظاهر بینه، در همین اهداف دنیایی خودش هم ظاهر بینه و دچار خودشناسی نیست، یعنی هم درباره خودش، هم درباره زندگیش، هم درباره دنیاش، هم درباره اهداف و آرمانهاش، درباره تمام اینا دچار ظاهر بینی شده. این است که ما میگیم جوهره اصلی سوره قصص مسئله ظاهر بینی است. اینه. خب سخن بعدی که به قارون گفتن این ولا تنس نصیبه که من الدنیا، این خیلی جالبه. ببینید ببخشید ببینید این جمله ولا تنس نصیبه، تنس نصیبه که من الدنیا که لغاتش معلومه، تنس یعنی فراموش نکن، نصیب یعنی سهم بهره نصیب دیگه، دنیا هم که این دنیا. جمله رو در درجه اول باید با مخاطبش فهمید. اگر این جمله رو به یه آدم زاهد عارفی که داره گرسنگی میکشه مثلا میگفتیم، احتمالا این معنی رو میداد که آقا بهره از دنیا رو فراموش نکن. ولی نه، این جمله مخاطبش قارونه. ولا تنس نصیبه که من الدنیا، خیلی جالبه. در واقع افراد دارن میگن قارون تو با تمام ثروتی که به دست آوردی بهرت از دنیا رو فراموش کردی، نمیدونی از دنیا چی مال توه. ببینید در این تعبیر دو نکته مهم هست. یکی نصیب که من از دنیا، یعنی این که وقتی، یعنی این که انسان ها از دنیا یک سهمی دارن، سهم داشتن یعنی این که باید یک معیاری و یک ملاکی وجود داشته باشه تا بر اساس اون بگیم سهم هر کسی از دنیا چقدره. این که بگی نصیب کم از دنیا یعنی تو از دنیا یه سهمی داری. لازمه چنین سخن این استش که یک ملاکی وجود داشته باشه تا سهم انسان رو از دنیا معلوم بکنه دیگه. بدون ملاک ما چی بگیم سهم هر کسی چقدر؟ حرف مقبل زدیم اگر اینو بگیم درست. حالا این برمیگرده به همون مطلبی که اول جلسه راجع به اصطلاح اون وارونگی ابزار و هدف گفتم. یعنی اینها دارن به قارون میگن که قارون در این دنیا طلبی و دنیا خواهی که میکنی ملاک و معیار رو از دست نده، و لازمه از دست ندن ملاک هم همون خودشناسیه که ما اول توضیح دادیم. پس یه ویژگی دیگه قارون که ندارن نحیش میکنن همینه که قارون دار آخرت رو از دست داده برای اینکه ظاهر بینه. از اون طرف معیاری و ملاکی نداره برای اینکه چی در دنیا و چقدر در دنیا باید دست بیاره. فراموش کرده نصیبشو من از دنیا. فراموش کردن نصیبه که من از دنیا یعنی چی؟ یعنی اینکه نمیدونه، حالیش نیست که چقدر از دنیا سهم اوست. لازمه این که ندونه چقدر سهم اوست چیه؟ نیستش که اون ملاکی که سهم انسان رو در دنیا معلوم میکنه از دست داده باشه و از کف داده باشه. قارون این چنینه، یعنی زرندوزیش و سروندوزیش از دنیا بدون خودشناسی و بدون داشتن ملاکی برای، یعنی پاسخی برای این سوال است که من چرا این پول رو احتیاج دارم. من در الهی نامه اینو گفتم، شما اگر میخواید بدونید چقدر به پول احتیاج دارید مجبورید اول به این سوال جواب بدید که چرا به پول احتیاج دارم. تا ندونید چرا به پول احتیاج دارید نمیتونید بگید چقدر. گرفتیم قضیه رو؟ و درست به این دلیل که ما نمیدونیم چرا به پول احتیاج داریم، یعنی فراموش رو چرا به پول احتیاج داریم، جواب این سوال که چقدر به پول احتیاج داریم رو فراموش کردیم. و به همین دلیل چون خیال میکنیم پول خوبه هی جمع میکنیم. قارون اینجوری شده وضعیتش. خوب گرفتید قضیه رو؟ انسان برای اینکه، تکرار میکنم، انسان برای اینکه بدونه چقدر پول تو دنیا میخواد جواب نداره این سوال، مگر اینکه بدونه چرا میخواد، یعنی بدونه پول برای چی میخواد، بعد بگه خب برای اینکه به این چیزی که میخوام برسم اینقدر احتیاج دارم. تا اینو ندونید که نمیدونم چقدر پول میخواد. حالا پول که میگم به عنوان یک نماد دارم میگم، هر سرمایه‌ای که در زندگیتون جمع میکنید. خب پس شرط اینکه انسان بدونه چقدر در دنیا پول میخواد، یعنی نصیبش از دنیا چقدر باید باشه، شرطش اینه که بدونه چرا میخواد. حالا شرط این که بدونه چرا میخواد این هستش که به خودشناسی رسیده باشه، بدونه خود خودش، حقیقت خودش واقعا چی آرامش براش میاره، چی مطلوب ذاتیشه. این همون حرفای عطار دیگه. بنابراین بلا تنسنسی به کمن دنیا، یعنی قارون معیارشو برای اندازه سهم و نصیبش از دنیا از دست داده. علتش هم همونه که گفتیم، نمیدونه چقدر میخواد، بنابراین هی میخواد. چرا نمیدونه چقدر میخواد؟ چون نمیدونه چرا میخواد. و چرا نمیدونه چرا میخواد؟ چون دوچار خود خراب میشه. اما در هر حال این جمله‌ای که به قارون گفته شد یک نکته دیگر هم توش داره، و اون این که به هر حال استفاده اون نصیب از دنیا یه امر مذمومی نیست. یعنی اگر انسان بداند به خودشناسی رسیده باشد و بدوند چرا میخواد و از اونجا بدوند چقدر میخواد، از اون چیزی که به دست میاره باید استفاده کنه. خوب دقت میکنید، و این همون حرف ماست که هیچ کدوم این سخنان به معنای ذم توسعه، ذم پیشرفت، بد دانستن ثروت و امثال اینها ذاتن نیست. خوب دقت میکنید، اگر داشتن سرمایه فی حد ذاته نامطلوب بود دیگه هر گونه نگاه مثبت به نصیب من از دنیا بی‌معنا میشد دیگه، چون ذاتن بد بود. یعنی اینکه ببینید بحث بر سر رشد اقتصادی نیست. ما نمیخوایم بگیم رشد اقتصادی بده، ما نمیخوایم بگیم ثروت بده، دلایل دیگه قرآنش هم اشاره کردم بهش. بحث بر سر نگرش شماست در این ماجرا. خیلی خوب، خب بعد یه جمله بعدی هم به قارون میگن. یک نکته دیگه هم بگم اینجا، و اون این که این آیه ولا تنس نصیبک من الدنیا یک معنی دیگه هم براش شده و این دو تا معنی با هم منافاتی هم ندارن. و اون این که قارون کاملا نه تنها منافات ندارن بلکه کاملا هم به یک نقطه ختم میشن. و اون این که قارون نصیب حقیقی خودتو از دنیا فراموش نکن. نصیب حقیقی هر کسی از دنیا چیه؟ گفتیم، یعنی اون بهره حقیقی و وجودی که میبره. یعنی که قارون دوچار لذت‌های اعتباری نشو. از دنیا تو همون چیزو به دست میاری که داریم بهره وجودی میبری، بقیهش بهره اعتباریه، بقیهش همون عددها و رقمهایی که گنده میشه، اون صداهایی که میاد، تا بهره وجودی ازش نبردی که به تو چیزی نمیرسه. تو خیال میکنی داری بهره میبری، بهره حقیقی چیز دیگه است، اونو اشتباه داری میکنی. یعنی یکی از اشتباهات قارون اینه که میان بهره حقیقی و بهره اعتباری، بهره یعنی فایده بردن دیگه، بین اینا خلط کردی و دوچار اعتباریات شدی. درباره اعتباریات هم من دیگه داد سخن نمیدم، چون یکی از مباحث مفصل ما در الهی نامه بود، خاطرتونم میاد. بعد گفتن که و احسن کما احسن الله الیک، خیلی جالب که انهو حالا که داره با این نگرش قارون، یعنی با شادی طلبی مبارزه میکنه، انگار میخواد یه آلترناتیو دیگه بده برای انگیزش اجتماعی و رفتار اقتصادی. آلترناتیوی که آلترناتیو نگیم، بگیم اون تزی که امروز ما رو به رفتار اقتصادی میکشونه چیه؟ ما با چه انگیزه ای وارد رفتار اقتصادی میشیم؟ سود اشکال هم نداره، سود مشروع مانعی هم نداره، ولی آقا جان هر کسی که در این روزگار امروز ما کار اقتصادی میکنه مگر جز سود و سودآوری هدف دیگه ای هم داره؟ قرآن میگه بله میتوان هدف دیگه ای داشت، اصلا باید هدف دیگه ای داشت. همین که شما اینقدر راحت، نمیگم امر نامشروعی اینجا انجام دادید، کسی نمیگه اگر انسان دنبال سود هم بود این نامشروعه، اگر دنبال سود بود ولی اون نگرش توحیدی ضعیف بود اون وقت بود توان داشت. این همون چیزیه که امروز از ناسیه تفکر انسانهایی که کار و مشغله مادی دارند اصلا پاک شده، اصلا از ذهنشون رفته. من موضوع خیلی هم ساده است، احسن احسان کن، نیکی کن، که انهو قارون نیکی رو از یاد برده. نیکی کجا بود؟ حرفا کدومه؟ اول سود، انگیزش اقتصادی قارون سوده، اما قرآن میگه یه انگیزش دیگه هم حتی برای رفتار اجتماعی و اقتصادی، و اون احسانه، یعنی کار خوب کردن. یعنی یعنی آدم میتواند و باید که اینو تقویت کنیم که ثروت اگر به دست میآورد واسه اینکه میخوام کار خوب بکنم، دنبال سود هم نیستم، سود به دست میآورم ولی میخوام کار خوب بکنم. خب چرا قارون سود رو، این نگرش احسان رو فراموش کرده و بهش عمل نمیکنه؟ برای اینکه توحید رو از یاد برده. به احسن کما احسن الله الیک، کما احسن الله الیک، همون جوری که خدا به تو احسان کرده، تو رو به وجود آورده، به تو نعمت داده، تو هم نیکی کن، کار خوب بکن. حالا کار خوبم من نمیخوام بگم لزوما مدرسه ساختن و چه میدونم بیمارستان درست کردن، هر کاری ده درصد این است که از سرمایه‌ای که در زندگی به دست میارید، و گفتیم سرمایه هم دیگه لازم نیست رقمش میلیونی باشه یا میلیاردی باشه، هر چی که دارید انگیزشتون چیه از این که اینا رو به دست میارید؟ احسان، کار خوب کردن به مثابه این که شما بنده خدایید و احسان خدا رو در زندگی میبینید. و احسن کما احسن الله الیک، این قصه. یه نکته دیگر رو فراموش نکنیم و اونی که درست در همین جا دارن دو نکته رو قرآن توضیح میده. یکی این که بله این هست که احسان بدون توحید شاید اصلا امکان نداشته باشه. نه یعنی اینجوری دادن استدلال، نگفتن که اینجوری، نگفتن به قارون که ولا تنس نصیب که من از دنیا و احسن ان الله مثلا فلان، اینو که نگفتن، اینجوری استدلال کردن و احسن کما احسن الله الیک. یعنی اگر میخواید احسان در میان انسانها جای بگیره، این کار بدون توحید امکان نداره. این درک این موضوع خیلی هم ساده است. اگر انگیزه های توحیدی نباشه، بعد هم بلا نسبت نقد خر خورده باشه که بخواد نیکی کن، نیکی که میچنده. واسه همین هم هست که در اون نظام فکری نیکی هم که میکنید عاقبت توجیه اقتصادی داره. یعنی چی؟ یعنی نیکی هم که میکنید فکر میکنید در این نیکی کردن توی سود، حالا نه سود اولیه فوری، یه سود نهایی و مجموع جامعه میاد، بعد انسان ها بهتر میشه، اعتصاب نمی کنن، آرامش نسبی برقرار میشه، دعوا کمتر میشه، تعادل اجتماعی بیشتر میشه، به نفع همه هست. میبینید؟ یعنی احسان هم که میکنم، یعنی اگر چنین نگرشی نباشه، نفس احسان بدون توحید برای نسبت دادن نقد خر خورده باشه. برای چی احسان کنم؟ احسان چی؟ امید نداشته باشید با ابزارهای قرآن، اینطور میگه بگمان من، با ابزارهای پوشالی به شرطی که توحید پشتش نباشه، مثل اخلاق و ترقین و تربیت و این حرفا، به توان آدمها رو به احسان باداشت. توحید اگر رفت، معنی حرف اینه، توحید اگر رفت نیکی فراموش میشه، مهربانی فراموش میشه. از این طرف یادمون باشه احسان کار خداونده، یعنی محسن بودن صفت خداونده و متصف به احسان شدن عین کماله. دلیلشو گفتم دیگه چند دقیقه پیش. این اون نگرشیه که در واقع به قارون القا میکنن، و احسن کما احسن الله الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين. من درباره فساد تو سوره شعرا صحبت کردم، همینقدر اینجا اشاره میکنم که وقتی شما به مفهومی به نام فساد در زمین قائلید، توجه میکنید، معنیش این استش که از نظر شما اتفاقات روی زمین با همدیگه علی‌السبیه نیست. مسیری که انسان در روی زمین طی میکنه میتواند متصف به فساد و صلاح بشود. یعنی اینجوری نیستش که هر مسیری آدم تو این دنیا طی بکنه با هم مسیر دیگه با هم مساوی باشن. این دست کم معنای این است که کلمه این به نام فساد بلا طبق الفساد فی الارض معنا داشته باشه. این دست کم معنی این عبارته، از این کمتر دیگه معنایی نداره. و این در واقع ما رو به اینجا میرسونه که در نگرش قارون این نکته وجود نداشت. یعنی قارون این حرفا رو قبول نداشت که اینکه روی زمین چه اتفاقی بیفته از پیش تعیین شده است و ملاکایی برای تعیین خوب و بدش وجود داره. اینجوری نیست. فساد یعنی چه؟ بزنیم. این نگرش قارون و این همون چیزی که در نگرش سرمایه‌داری هم هست، یعنی چیزی به نام ملاک‌ها و معیارهای بیرونی که بخواد زندگی انسان رو تعیین بکنه که چی خوبه چی بد معنا نداره. خوب و بد رو خود آدم‌ها تعیین می‌کنن، خود آدم‌ها درباره‌اش تصمیم می‌گیرن، حالا حتی اکثر این که بگیم هر چی اکثریت بخواد، هر چی آدم‌ها حالا حتی اکثر اکثریت چی گفتن خوبه این خوبه، هر چی گفتن بده این بده، بیرون از اراده و تصمیم آدم‌ها خوب و بد معنا نداره. اما قرآن این نگرش رو معنی نمی‌بینه براش. وقتی میگه ولا تبدل فساد فی الارض، یعنی مستقل از اینکه آدم‌ها چه بکنند مسیر زندگیشون قابل ارزش گذاریه. این حداقل معنی فساده. اینکه قرآن میگه ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، میگه زمین فاسد شده، فساد روی زمین آشکار شد به خاطر کارهایی که آدم‌ها میکنن. یعنی اینکه برای زندگی آدم‌ها مستقل از خواست و اراده آدم‌ها خوب و بد معنا داره. اینجور نیستش که بذاریم به عهده اکثریت یا به عهده آدم‌ها که هرچی اونا گفتن خوبه هرچی نخواستن بده. این خبرا نیست. اما قارون اینجوری نگاه نمی‌کنه. خب خیلی خسته شدید نه؟ وقت هم کمی داره می‌گذره. من اجازه می‌خوام که این گفتار رو جمع کنم. می‌خواستم یه جمع‌بندی از نگرش و اندیشه قارون در انتهای اینها ارائه بدم و بعد حالا من بعد قرآن حالا منطق قارون رو برای ما توصیف میکنه. خب حالا این حرفا رو به قارون زدن، قارون که سمبوک نبود، برای خودش منطق داشت، حتما منطق قوی داشت، حتما منطق قوی داشت. منطق قارون چیه؟ جلسه بعد خواهیم گفت. ببین حالا قارون چه جواب میده به این نگرش هایی که بهش عرضه میشه، قارون چجوری موضع میگیره، اون مخ و اون جوهره طرز فکر قانون کجاست؟ خب اینا حرفای بدی نبود، ولی قانون جواب داره براش. وقتی جواب قانون هم بشنویم، وقت میتونیم قشنگ قانون شناسی رو تکمیل کنیم، بعد ببینیم که ما قانون هستیم یا نیستیم. اجازه میخوام که این بحث رو در همینجا به پایان ببرم. فقط این نکته رو بگم که در این آیات دو جمله بسیار کلیدی و نیشهی وجود داره. بی جهت نبود که این عبارت دوبار تکرار شد. ان الله لا يحب الفرحين ان الله لا يحب المفسدين. اون چیزی که در نگرش قارون بی معناست و جایی نداره و گوش قارون بهش بدهکار نیست، دوست داشتن و دوست نداشتن خداست. اینکه خدا چیو دوست داره چیو دوست نداره. ببینید اینا اینجور نگرش آدمایی که با قارون برخورد کردن اینه. برای اونها مبنای ارزش در زندگی این هستش که خدا چیو میخواد و خدا چیو نمیخواد. این هستش که برای انسانها ارزش میآفرینه. این هستش که ملاک تصمیم گیریه. و در نظام قارونی این که خدا چیو دوست داره چیو دوست نداره آرام آرام رنگ میبازه. این خیلی استدلال قویه، خیلی استدلال کافیه که به کسی بگیم اون کارو بکن چون خدا دوست داره. همین چیکار داری به این که منفعت تو در گروه چیه؟ ببینید این طرز فکر در مقابل آلترناتیبش بذارید، در مقابل چیزی بذارید که الان وجود داره. ما وقتی که اقدام به کاری میکنیم، وقتی توجیه میکنیم که این کار رو باید کرد، وقتی توجیه میکنیم این کار خوبه، چجوری استدلال میکنیم؟ اینجوری بگم دستی کم چجوری استدلال مؤثر میکنیم؟ یعنی اگر شما چجوری استدلال کنید طرف تکون میخوره میگه یا علی پاشو باری. این که بهش بگی آقا خدا این کار رو دوست داره، یا این که بگی آقا کل پول فروشه کدومشه؟ برای تک تک ما کدومشه؟ پس وقتی میگم ما یه قارون گدائی بی رفت نمیگم، ما هم مثل قارون ان الله یحب فلان و ان الله لا یحب فلان برامون بی معناست، تکونمون نمیده، سرمون فقط تکون میدیم. خب بیچاره هم گلوشو پاره کردن به قانون یا قارون، ان الله لا يحب الفرحين ان الله لا يحب المفسدين. ولی قارون گوشش بدهکار نیست. عین ما، عین ما، این قصه ای که باید دنبالش کرد. حالا انشاءالله در جلسات بعد ما این مطلب رو با هم دیگه پی میگیریم، ببینیم که قارون بالاخره چه جور پدیده ایه و ما چقدر از قارون دوریم یا بهش نزدیک، و بالاخره این که چه باید کرد در مقابل این پدیده و چه راهی پیش پای ماست. از خداوند میخواهیم که ما رو جزو کسانی قرار بده که آنچه را که خدا دوست می‌داره دوست بدارند و آنچه را که خدا دوست نمی‌داره دوست ندارند. من بی جهت نبود که سوره محمد رو سال پیش عرضه کردم به شما، یادتونه بحث اصلی ما در سوره محمد ناظر بود به همین، به ارتداد اجتماعی، یعنی جامعه ای که مسلمانی رو داره ولی در اجتماع بودن خودش از اون اهداف و آرمانهای دینی بازگشته، به اونها پشت کرده، مرتد شده. و دیدیم اون آیه کلیدی که در بحث سوره محمد گفتیم با هم دیگه، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، و گفتیم این ارتداد، ارتداد الحاد نبود، همون معنی بود که گفتیم فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الكافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. دارتون میاد این آیه؟ و گفتیم علامه استدلال میکنن که این آیه که قرآن هم ازش تعبیر صوفه به کار میبره، یعنی میخواد بگه حتی آدم های صدر اسلام مصداق کامل این آیه نیستن، بعدها خواهند اومد. جماعتی هم که وقتی روایات و بقیه آیات قرآن نگاه میکنیم برمیگرده به یه گروهی که قرآن وعده داده اونا یه روز خواهند اومد. و چه گروهی هست این گروه؟ اینا همون اصحاب ولی هستند و همون کسانی هستند که در رکاب مولای این روزگار یک روز حاضر خواهند شد و شمشیر خواهند زد. و اوصافشون دیدین، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الكافرین. در مقابل کافران سخت و نفوذ ناپذیرن، در مقابل مؤمنان خاضع و فروتن. یجاهدون فی سبیل الله در راه خدا میکوشند ولا یخافون لومت لائم و از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمی هراسند. اینه، من این آیه رو از این جهت گفتم که به همون عبارت اولش بپردازم، یحبهم و یحبونه شوخی نیست. مردانی که خدا رو دوست دارن، کسی که خدا رو دوست داره نتیجتاً اون چیزی که خدا دوست داره او دوست داره، و اون چیزی که خدا دوست نداره او دوست نداره دیگه، چون خدا رو دوست داره. معنی دوستی غیر از این نیست. و اون وقت به جایی میرسن که و خدا هم دوستشون داره، خدا دوستشون داره. یحبهم و یحبونه. علامه میگن مقام موصوفان به این آیه انقدر بالاست که قرآن مطلق داره میگه خدا دوستشون داره، نمیگه از این جهت خاص دوستشون داره، به جایی میرسن که خدا کلا دوستشون داره، یعنی همه چیشون فانی در ذات اوست. و مقام حب الهی میرسند. این اون آرمان ها و اهدافی که ما فراموش کردیم دیگه. برای ما حب خدا داره میمیره، برای ما دوست داشتن خدا و دوست داشتن به خاطر خدا و آرزوی این که خدا دوستمان بدارد، نه مردم، نه آمریکایی ها، نه ثروتمندا، خدا دوستمون بداره، برای ما داره رنگ میبازه. اما یه روزی این مردم خواهند اومد و یه روزی پا در رکاب امام عصر و ولی زنده این روزگار خواهند گذاشت. و من در سوره محمد گفتم در ذیل همین سنخ آیات بود که پیغمبر دست به شانه سلمان میزد و میگفت که این آیه درباره مردم سرزمین سلمانه، اگه ایمان به ثریا بره مردم سرزمین سلمان یه روز گیرش میدارن. و شما اعراب یه روزی به خاطر دین من به روی مردم سرزمین این مرد شمشیر میکشید و یه روزی فرا میرسه که مردم سرزمین سلمان به خاطر دین من به روی شما اعراب شمشیر میکشن. از من بپرسید خواهم گفت اون روزی که پیغمبر این جمله رو گفت شاید تنها روزی بود که سلمان خوشحال بود از ایرانی بودنش. و شما میگم که از ایرانی بودنتون خوشحال باشید، ولی نبا استدلالای صدمن یقاز ملیگرایی. نگاه کنید ببینید در نگاه نافذ سلمان به عمد تاریخ اشعه نگاه او به شما هم اصابت میکنه یا نه. سلمان نگران و مترصد داره تاریخ رو نگاه میکنه تا ببینه از مردمان سرزمینش چه کسانی برمیخیزند که مشمول این آیه هستند. اگر میخواهید به ایرانی خودتون، ایرانی بودن خودتون افتخار کنید، به سلمان بپیوندید. و راه به سلمان پیوستند همان راهی است که سلمان رو از زمره اهل بیت قرار میدهند، که گفت سلمان و منا اهل بیت. و اون راه راه خدا دوستی است و به خاطر خدا دوستی است و آرزوی این است که خدا دوست من بدارد، همون راهی که عارفان از او به راه عشق یاد میکنند. سهل گفته ای به ترک جان گفتن، من بدیدم نمیتوان گفتن. جان فرهاد خسته شیرین است. جان میگه فرهاد جونش بالاخره شیرینه، ولی در واقع جانش شیرینه. جان فرهاد خسته شیرین است، کی تواند به ترک جان گفتن. دوست بیدارمت به بانگ بلند. به جایی برسیم که یه روز خدا رو دوست داشتن و به بانگ بلند فریاد بزنیم، مثل حافظ بگیم سرم خوش است و به بانگ بلند میگویم، که من نسیم حیات از پیاله میجویم. دوست میدارمت به بانگ بلند، تا که آهسته و نهان گفتن. وصف حسن جمال خود خود گوی، حیف باشد به هر زبان گفتن. تا به حدیست تنگی دهنت، که نشاید سخن در آن گفتن. گر نبودی کمر میانت را، کی توانستمی نشان گفتن. زارزوی لبت عراقی را، شد مسلم حدیث جان گفتن. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.